ساعت 8 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 17 آبان 1402 خورشیدی به شما شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام داریم. درود و وقت بخیر میگم به هر شما در هر کجای جهان که هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام گزارش ها همراه میشیم با همکارم ملاحه روانشاد با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش ها خواهیم رفت.
شب بخیر شنونده گرامی. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران لوی آرنو شهروند فرانسوی را به 5 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت این محکومیت که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد و همچنین عدم دسترسی آقای آرنو به وکیل غیر قابل قبول است. لوی آرنو مشاور بانکی در ششم مهر ماه 1401 هنگامی که در ادامه سفرهای جهانگردیش همزمان با اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی وارد ایران شده بود بازداشت و در زندان اوین زندانی شد. خانم لوی آرنو، خانواده لوی آرنو روز چهارشنبه با تاکید بر بیگناهی او اعلام کردند که او به تبلیغ علیه امنیت نظام متهم شده است. فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی میگویند حکومت ایران شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را به عنوان گروگان و با هدف گرفتن امتیاز از غرب زندانی می‌کند. وزرای امور خارجه گروه 7 در پایان نشست دو روزه خود در توکیو با انتشار بیانیه مشترکی بر حق اسرائیل در دفاع از خود تأکید و حملات 15 مهر حماس را قاطعانه محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا در بیانیه مشترکشان بر ایجاد وقفه در حملات اسرائیل برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه، جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها نیز تأکید کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از حماس خودداری کنند. گروه 7 همچنین خواهان آن شده که جمهوری اسلامی از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود تایید کرده که تاکنون بیش از 70% از جمعیت 2,300,000 نفری نوار غزه خانه هایشان را ترک کردند. در روزهای گذشته حرکت مردم به سمت مناطق جنوبی غزه به دلیل کمبود غذا، آب، ادامه بمباران ها و نزدیکتر شدن نیروهای زمینی ارتش اسرائیل تسریع شده است. دو هفته پیش ارتش اسرائیل به ساکنان مناطق شمالی غزه هشدار داد و از آنها خواست به مناطق جنوبی بروند. سازمان ملل متحد، گروه 7، اتحادیه اروپا و نهادهای امداد رسانی بین المللی خواستار وقفه در بمباران و توقف پیشروی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه شدند تا بتوانند مواد غذایی و بهداشتی را به دست ساکنان آن برسانند. رادیو فردا مطلع شده که سه‌شنبه شب ماموران امنیتی منزل 20 بهائی در همدان را تفتیش کرده و دست کم 8 تن از آنها را بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی تفتیش منازل از سوی نیروهای امنیتی مسلح و با خشونت انجام شده است. به گفته منابع رادیو فردا دست کم 9 شهروند بهائی نیز سه‌شنبه شب در مه شهر کرج از طرف ماموران این وزارتخانه وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 رادیو فردا. به رغم درخواست بسیاری از کشورها برای اجرای آتش بس در غزه، آمریکا و اسرائیل اجرای آن را به نفع حماس می‌دانند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان از تهران خواستند از حمایت از حماس خودداری کند. و رمان فرانسوی ژان باپتیست آندرا برنده جایزه ادبی فرانسوی زبان شد. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 در رادیو فردا. اما وزیر امور راهبردی اسرائیل سه‌شنبه شب به شبکه اسکای نیوز بریتانیا در باره پایان جنگ و آینده سیاسی غزه گفت که فلسطینیان سرانجام بر این باری که حکمرانی خواهند کرد. سخنان او پس از آن بیان شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که کشورش تا زمانی نامعلوم باید اختیارات امنیتی باریکه غزه را در دست داشته باشد. نخست گزارش همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را بشنویم.
از صبح امروز تعداد خیلی کمی حمله راکتی صورت گرفته. دیشب البته چند موج پیاپی راکت به طرف مرکز اسرائیل شلیک شد. دو منطقه مورد حمله بود، یکیش منطقه استویون که یک منطقه بسیار مرفه نشینه شمال تل اویو هست، اونجا یک خانه آسیب دید. در شهر ریشون لتسیون یک خانه آسیب دید و البته آسیب جانی به بار نیومد. نظامیان اسرائیلی تاکید کردند که در شبانه روز اخیر سکوهای زیادی از پرتابگرهای راکت رو در غزه پیدا کردن و این باعث شده که حملات راکتی کمتر بشه. امروز عملیات زمینی در داخل غزه ادامه داره. یوآف گالانت وزیر دفاع گفته به هر قیمتی شده ما یحیی سینوار رو پیدا خواهیم کرد. امروز اسرائیل گفتش که محسن ابو زینه رو از پای در آورده که اون این فرد رئیس بخش صنایع و تسلیحات در حماس معرفی شد و نخست وزیر اسرائیل هم وقتی با یک شماری از نظامیان فعال در غزه دیدار کرد بهشون گفت این مقامات آمریکایی که روزهای اخیر اینجا بودن واقعا با تحسین از نحوه اجرای این عملیات سخن گفت.
خانم رام اشاره کردید به نخست وزیر اسرائیل. یکی از صحبتایی که بنیامین نتانیاهو دیروز کرده بود یا پریشب کرده بود خیلی خبرساز بوده در این ساعت‌ها، اونجایی که آقای نتانیاهو گفت دیدیم که وقتی مسئولیت امنیتی در غزه دست ما نبود چه اتفاقی افتاد. واکنش‌های بسیار زیادی بوده. اشاره کردم که ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل هم سعی کرده توضیح بده این صحبتی که بنیامین نتانیاهو کرده به چه معنی است، چی گفته میشه درباره این صحبت‌ها؟
بله، آقای ران درمر که سفیر قبلی اسرائیل هم هست در سازمان ملل دولت، مرد بسیار نزدیک مهره مورد وثوق و اعتماد نتانیاهو است، دیشب با شبکه اسکای نیوز مصاحبه کرد و اون تاکید کرد که فعلا اختیارات امنیتی غزه قراره در دست اسرائیل بمونه، وگرنه ما برنامه‌ای نداریم که از نظر سیاسی و اقتصادی اون باریکه رو اداره بکنیم. خانم کاویانی، میدونید قرار به نظر می از مجموعه اظهاراتی که این مقامات میکنن که اون وضعیتی در قبال باریکه غزه تکرار بشه که الان در بخشهایی از کرانه غربی جریان داره، یعنی هم تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اون مناطق رو اداره میکنه، ولی اون مناطق پرچالش امنیتی در کرانه غربی در اختیارات امنیتیش با ارتش اسرائیل است. مقامات اسرائیلی نظر به اون بیانیه‌هایی که مقامات آمریکایی در شبانه روز اخیر بیان کردن، آقای جان کربی، آقای آنتونی بلینکن که یکی دو ساعت قبل در توکیو ژاپن مطالبی رو در این زمینه بیان کرد، اسرائیلی‌ها آمدن توضیح میدن و میگن ما قصد ورود دوباره به کنترل کامل غزه رو نداریم. بعد از 38 سال پیش سال 2005 اونجا رو آریل شارون ترک کرد و به خود فلسطینی‌ها داد، ولی باید فعلا اختیارات امنیتی رو داشته باشیم که دوباره حماس نتونه از اونجا همون وضعیتی رو تکرار بکنه که در حمله روز 15 مهر رخ داد.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل بود. اما به رغم درخواست بسیاری از کشورهای جهان برای اجرای یک آتش‌بس بشردوستانه در غزه برای جلوگیری از تشدید شرایط بحرانی موجود در آن منطقه، اما اسرائیل و آمریکا همچنان اجرای هر گونه آتش‌بس را به سود حماس و تجدید قوای این گروه شبه نظامی در غزه می‌دانند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن اعلام اینکه کشورش قائل به رنج غیر نظامیان نیست، گفت که باید اطمینان یافت که غزه دیگر به عنوان بستری برای تروریسم یا سایر حملات خشونت آمیز مورد استفاده قرار نمیگیرد. در همین زمینه با کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل اجرایی نشدن یک آتش‌بس در غزه پرسیدم.
بله، واقعیت اینه که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا که تقریبا حدود دو سومشون در اون اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه اخیرا صادر کردن و درخواست آتش‌بس کرده بودن، بخش عمده یعنی دنیا واقعا این آتش‌بس رو میخوان، ولی خب میدونید مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌اش الزام آور نیست. واقعیت این است که ایالات متحده و بخش بزرگی از کشورهای اروپایی که همپیمان یا نزدیک به اسرائیل هستند به لحاظ سیاسی، اونها مخالف ایده آتش‌بس هستند به دو دلیل عمده. دلیل اول اولش این است که خب اونا فکر میکنن که مثل دولت اسرائیل که این باعث میشه که حماس بتونه دوباره خودش رو سازمان بده و این هدف اعلام شده اسرائیل که نابودی حماس هست رو در واقع با مشکل مواجه میکنه یا به تعویق میندازه. اما به لحاظ حقوقی هم آتش بس در واقع بین دو طرف کاملا شناسایی شده از جانب هم هست، یعنی پذیرش آتش بس از سوی اسرائیل به نوعی، یعنی به طور غیر مستقیم شناسایی کردن حماس هست به عنوان طرف این منازعه که خب اسرائیل نمیخواد این کارو بکنه و به این دلیل یک جنبه حقوقی هم داره. به این دلیل ایالات متحده و کشورهای اروپایی با از این عبارت وقفه بشردوستانه یا توقف بشردوستانه استفاده میکنن که به طور خیلی موقت جنگ رو یا حملات اسرائیل رو متوقف میکنه بدون اینکه الزاما در مقابلش حماس کاری انجام بده.
آقای متین، این بحث وقفه بشردوستانه و یا یک آتش بس مدت دار الان مطرح است و میدونیم که در حال حاضر هم اسرائیل و هم آمریکا و برخی کشورهای غربی با یک آتش بس به هر صورت مخالف هستند، اما با توجه به بحران انسانی که در غزه به وجود اومده چقدر این وقفه بشردوستانه به کار میاد؟
واقعا کار خاصی نمیکنه. یعنی این درخواست این وقفه ها از سوی آمریکا یا کشورهای غربی بیشتر به خاطر این فشار دیپلماتیکی هست که در عرصه افکار عمومی دنیا و به خصوص جنوب جهانی خوب باش مواجه هستن، وگرنه در عمل همچین وقفه های عملا مقدار کمی کمک به مردم میرسونه، غذا، آب، سوخت و اینها، بدون اینکه اون مشکل اصلی که اولا محاصره غزه است، دوما حمله وسیع ارتش اسرائیل به اونجا که بنا به گفته ناظرین و متخصصین سازمان ملل متحد معادل نسل‌کشی هست یا حتی به اصطلاح پاکسازی قومی، اینو ممکنه کمی به درازا بکشونه یا به اصطلاح طولانی‌ترش کنه، ولی در عمل متوقفش نمی‌کنه مگر اینکه اسرائیل به اون هدف اعلام شدهش برسه. حالا این نابودی حماس است، ولی دقیقاً چه چیزی معادل این از سوی اسرائیل تلقی میشه، این هم چیزی است که خود اسرائیل در موردش تصمیم می‌گیره و در واقع خیلی معلوم نیست که باید چه چیزی رخ بده که از نظر اونها حماس دیگه وجود خارجی نداشته باشه.
آقای متین، به هر صورت این جنگ حماس و اسرائیل نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه و در پایان این جنگ، در بازخوانی نتایج اون، ما چه حفره‌های حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل و منشورهای جهانی خواهیم دید که به نوعی نتونست از بحران انسانی که الان شاهدش هستیم جلوگیری کنه؟
به نظر من مهمترین مشکلی که این جنگ دوباره به اصطلاح عیان کرده در عرصه حقوق بین‌الملل این مکانیزم موجود در سازمان ملل که در اون شورای امنیت 5 عضو دائمیش حق وتو دارن و در نتیجه هر کدوم از این اعضا میتونن ورود یا مداخله بشردوستانه یا حالا هر عملی که سازمان ملل حتی اگر اکثریت 99% اعضاش هم موافقش باشن رو در واقع مانعش میشه. و مثلا ایالات متحده تا الان حدود 50 چند بار قطعنامه‌های مربوط به اسرائیل و فلسطین رو وتو کرده و در واقع جلوگیری کرده از اعمال نظر سازمان ملل. از این لحاظ خب خیلی مدت هست که کشورهای جنوب جهانی، کشورهایی که به سرعت دارن در واقع توسعه پیدا میکنن مثل چین که قدرت بزرگ اقتصادی هست، یا آفریقای جنوبی، برزیل، این بلوک‌های مانند بریکس، اینها در دراز مدت هدفشون این هست که یا تعداد اعضای دائمی شورای امنیت بیشتر بشه و از اونها هم حضور داشته باشن، یا اینکه اصولا این شورا به شکلی تغییر پیدا بکنه که مانع این بشه که یک قدرت به اصطلاح واحد بتونه که بر اراده عمومی اعضای سازمان ملل توافق داشته باشه. و حالا این واقعا چقدر طول خواهد کشید معلوم نیست، ولی قطعا این مشکل وتو در شورای امنیت هست که باعث میشه خیلی از قطعنامه در رابطه با نسل‌کشی ها یا جنگ های خیلی خونین نه تنها در اسرائیل و فلسطین بلکه در جاهای دیگه هم این مسئله وجود داشته که سازمان ملل نتونسته در واقع عمل بکنه به دلیل اینکه متکی هست به کمک این 5 عضو دائمی شورای امنیت.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به دلایل ناکامی جامعه جهانی در برقراری آتش بس در غزه.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.
و اما وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان روز چهارشنبه در توکیو ژاپن بار دیگر بر حمایت خود از اسرائیل در قبال دفاع از خود تأکید کردند. این دیپلمات‌های ارشد همچنین از حکومت ایران خواستند از حمایت از حماس و اقدامات دیگری که خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند خودداری کند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
نشست فشرده دیپلمات‌های ارشد گروه 7 در توکیو روز 17 آبان ماه در حالی برگزار شد که صدها ژاپنی در حمایت از مردم غزه علیه سیاست‌های جهانی در قبال این جنگ در اطراف محل برگزاری این نشست شعار سر دادند. دیپلمات‌های ارشد اعضای گروه 7 در این نشست ضمن محکوم کردن حماس از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت کرده و خواستار وقفه‌های بشردوستانه با هدف سرعت بخشیدن به روند کمک رسانی به غیر نظامیان غزه شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت باید اطمینان یافت که غزه دیگر به عنوان بستری برای تروریسم یا سایر حملات خشونت‌آمیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
The G7 ministers reaffirmed our staunch support for Israel's right and obligation to defend itself and seek to ensure the attacks of October 7th can never happen again in accordance with international humanitarian law.
او در این نشست دلایل کشورش برای رد کردن موضوع آتش‌بس در غزه را توضیح داد و گفت کسانی که خواهان آتش‌بس فوری هستند باید توضیح دهند که چگونه با وضعیت غیر قابل تصور کنونی و در شرایطی که حماس بیش از 200 تن از مردم اسرائیل را ربوده مقابله شود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره تلویحی به سخنان رهبران حماس در روزهای اخیر گفت آنها خود گفتند که اگر بتوانند بارها و بارها حملاتی شبیه حمله روز 7 اکتبر را تکرار خواهند کرد. وزیران خارجه گروه 7 کشور صنعتی در پایان نشست روز چهارشنبه خود از ایران خواستند از حمایت از حماس و اقدامات دیگری که خاورمیانه را بی ثبات می کند، از جمله حمایت از حزب الله لبنان و سایر عوامل غیر دولتی خودداری کند. در بیانیه نشست از ایران خواسته شده است که از نفوذ خود بر گروه‌های اقماریش برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بهره بگیرد. بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن همچنین سازمان حماس را محکوم کرد و خواستار آزادی تمامی ربوده شدگان شد. اعضای گروه 7 که همگی متحد اسرائیل هستند، درخواستی برای آتش بس در جنگ جاری عنوان نکردند.
گزارش همکارمان پروانه وحید منش بود، اما با گذشت یک ماه از جنگ حماس و اسرائیل، وزیر امور سرمایه گذاری عربستان هم میگوید که مذاکرات عادی سازی رابطه با اسرائیل همچنان روی میز هست. به گزارش بلومبرگ، خالد بن عبدالعزیز روز چهارشنبه در نشستی در کنفرانس اقتصادی سنگاپور هم گفت که اصل عادی سازی رابطه با اسرائیل به قوت خودش باقی است و همیشه یک راه حل مسالمت آمیز مسئله فلسطین مشروط بوده است. این مقام عربستانی عقب نشینی اخیر در مذاکرات حول این موضوع را گفت که روشن می‌کند که چرا عربستان اصرار دارد راه حل نزاع فلسطینی بخشی از روند عادی سازی گسترده در خاورمیانه باشد.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
مشکل ما
در ایران اسید
باشیدن تون جوها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا سامانه‌ای موسوم به رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور را راه اندازی کند. تصویب این بند از ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم واکنش‌های زیادی را در بر داشته. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شده.
شوک انقلاب مهسا و تحولات اخیر همه بخش‌های حکومت رو به تکاپو واداشته. میدونید بعد از 40 سال اسرائیل ستیزی، ایران تنها کشور شعار مرگ بر فلسطین میشنوید از استادیوم تا دبیرستان یه تجمع مردمی هم نتونسته برگزار کنه. در حوزه حجاب و اندیشه‌های دینی هم دبیرستان‌ها یک سنگر بزرگ علیه حکومت شدن. ظاهرا بر برنامه هفتم توسعه این مجلس به ادعای خودش سوپر انقلابی رفته دوباره راه حل. تنها راه حلی هم که به ذهن آقایون میرسه این است که نهادی رو تشکیل بدن برای بررسی سبک زندگی مردم. منتها داستان از قضا سکن گبین صفرا فوزوت هست. موقعی که به شکل توصیه های این ماده نگاه میکنید دوباره نهادی شبه امنیتی خواهد شد. یادتون باشه حکومت تمام آمار حقایق مربوط به سبک زندگی رو سانسور میکنه. مثلا در مورد حجاب آقای مهدی نصیری میگه بیش از 70% مخالف حجاب اجباری، حکومت سانسور میکنه. برای از چنین مرکزی هم طبیعتاً با چنین نوشتاری قرار نیست اطلاعات یا حقیقت در بیاد، بلکه ساختاری که شما میبینید بیشتر جمع آوری اطلاعات در مورد سبک زندگی شهروندان هست با نهادهای مختلف منطقه، کی خارج از کشور رفته، کی تذکر حجاب داره، کی نمیدونم مشروب خورده، کی پارتی گرفته، بیشتر به اون سمت میره. ظاهر داستان هست قرار یک نهاد فرهنگی تحقیقاتی اطلاع رسانی باشه، منتها در کلیت برنامه که نگاه میکنید با این وجه ایدئولوژیک حکومت ظاهرا قرار هست به یک نهاد میانی حکومتی، یک نهاد ستادی تبدیل بشه برای اینکه اطلاعات بیشتری جمع آوری کنه از شهروندانی که میتونن در حوزه سبک زندگی مقابل حکومت بایستن.
آقای مهدوی آزاد، در حالی که جمهوری اسلامی در سازماندهی مشکلات جامعه به طور کامل درمانده شده و در میانه اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان به وضعیت معیشتیشون، اعتراضات دانشجویان، بحران بی بدیل در شرایط زنان و اعتراضاتشون به حجاب اجباری، به قهقرا رفتن اقتصاد کشور و صدها مشکل دیگه، تصویب این بند از ماده 75 لایحه برنامه که فشار حالا بیشتری هم بر روح و روان جامعه ایجاد میکنه، چه دردی از حکومت رو درمان میکنه؟ از دیدگاه شما این از سر ناآگاهیه یا از بی‌اعتنایی به مردم؟
از هیچ کدام نیست، از درماندگیه. حکومت های ایدئولوژیک وارد یک مسیر یک شرفه میشن که توش نمیتونن برگردن، نمیتونن خودشون رو اصلاح کنن، نمیتونن تغییر جهت بدن. ببینید شما به وجه و مواضع رهبر حکومت نگاه کنید، از مسئله فلسطین شما بگید تا مسئله حجاب، خطوط قرمز، آمریکا، مذاکره، شما فکر میکنید توانشو داره فردا مثلا بیاد که خب آقا اگه مردم میخوان حجاب اجباری نباشه باشه من موافقم. بعد اساس حکومت روحانیون زیر سوال میره. یادتون نره روحانیون بعد از 40 سال حکومت در تمام ابعاد حکمرانی به شکست مطلق رسیدن، یعنی تبدیل شده به یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیا، به یکی از ناکارآمدترین کشورهای دنیا. ایرانی که در 50 اون مسیر توسعه شگفت‌انگیز آغاز کرده بود، حالا تبدیل شده به یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه، از نظر درآمد سرانه کشور فقیر دیگه محسوب میشه. 7-8 جامعه زیر خط فقر هستن. تمام ادعای حکومت این هست تنها این مونده که ما می‌خوایم اسلام رو اجرا بکنیم. خب این هم در مقابل خواسته اکثریت مردم دیگه در انقلاب مهسا دیدید و بخش‌های مختلف جامعه دیگه، از دبیرستان‌ها بگیرید تا دانشگاه، مقابل شاخ به شاخ محکم ایستادن. بنابراین راهی نمونده جا برای حکومت. حکومتی نمی‌خواد بگه باشه مردم، منطقا مجبور به در و دیوار بزنه، یا شب پس به کل حشیش به هر چیزی چنگ بزنه، بلکه بتونه خودش رو نجات بده. راهکاری که حکومت انتخاب کرده این نهاد امنیتی ساختنه. یعنی شما دیدید که حکومت اطلاعات ناجا رو به نام سازمان اطلاعات فراجا تبدیل کرده به سومین نهاد اطلاعاتی موازی در ایران. این نهاد اطلاعاتی می‌سازه، این شوراهای بالادستی می‌سازه. این نهادم نهایتاً یه چیز شبه امنیتی خواهد شد، نه لزوماً امنیتی، برای رصد کردن بیشتر مردم و منطقاً فشار آوردن بیشتر اونها. در واقع این هم یک ابزار فشار جدید خواهد شد برای شهروندانی که مثلا در مسئله حجاب یا غیره مقابل حکومت خواهند ایستاد.
آقای مهدوی آزاد، برخی از رسانه‌ها بر اساس تحلیل تحلیلگران تصویب این بند از ماده 75 رو در تضاد کامل با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی می‌دونن. دیدگاه شما در این باره چه است؟
یقیناً برخلاف قانون اساسی، در قانون اساسی تجسس اساساً ممنوع شده. منتها تمام ساختار فعلی بر مبنای ضدیت با قانون اساسی هست. یعنی شما هم خیلی از این بندهای قانون اساسی در ایران نه تنها اجرا نمی‌شه، بلکه خط قرمزه. راجع برکناری رهبر حکومت حرف بزنید، خط قرمزه. همه نهادهای اطلاعاتی دارن جاسوسی میکنن، تجسس میکنن، شنود میکنن، الکی بازداشت میکنن، رسانه ها رو میبندن. بنابراین اینم یه گام دیگه حکومت هست برای تحکیم ساختاری که دیگه به انحراف رفته، نمیتونه عقب برگرده، نمیتونه خودش رو پرهیز.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان، درباره برنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران برای راه اندازی سامانه‌ای موسوم به رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی در ایران. و ما حالا بشنوید درباره محصولات پادکست رادیو فردا، آواگرافی، پادکستی از بیژن موسیه که انواع موسیقی‌های غربی رو بررسی می‌کنه و این پادکست یک هفته در میان روزهای پنجشنبه در وبسایت کانال تلگرام پادکست فردا و همه پادگیرها منتشر میشه. بخشی از اون رو با هم بشنویم.
سفری فرازمینی کنیم، این بار به سیاره موسیقایی که با نام ایمو شناخته میشه. اما موسیقی ایمو عمدتاً ریشه در دو سبک دیگه موسیقایی داره که با نام‌های هاردکور پانک و پست هاردکور شناخته میشه.
بله، بخشی بود از پادکست آواگرافی. اگر سری هم به صفحه اول وبسایت رادیو فردا بزنید، پادکست های دیگه هم هست، از جمله گوشه چشم، صدای دیگر، شوخی با تاریخ، یک پرونده و سینما سانسور که میتونید هر کدوم از اونها رو به دلخواه انتخاب و گوش کنید. و ما رمان مراقبت از اون نوشته ژان باپتیست آندروا، نویسنده فیلمنامه‌نویس و کارگردان 52 ساله فرانسوی، برنده گونکور، معتبرترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
Le 121e prix Goncourt a été attribué au 14e tour à Jean-Baptiste Andréa.
یکی از اعضای هیئت داوران آکادمی گونکور که نام رمان مراقبت از او نوشته ژان باپتیست آندرا را به عنوان برنده جایزه این آکادمی معرفی کرد. هیئت داوران گونکور برخلاف کمیته ادبی نوبل هنگام اعلام نام برنده دلیل انتخاب خود را توضیح نمی‌دهند و این رسانه‌ها و منتقدان هستند که به توضیح اهمیت رمانی که برنده می‌شود می‌پردازند. رمان مراقبت از او یک رمان حجیم و بیش از 500 صفحه است که داستانش در ایتالیا قرن بیستم می‌گذرد. میمو که در خانواده فقیر به دنیا آمده مجسمه ساز می‌شود و ویولا دختری از یک خانواده سرشناس که در بحبوحه تحولات سیاسی در ایتالیا عاشق میمو می‌شود. انتخاب ایتالیا به عنوان مکان داستان و همچنین پس‌زمینه‌های سیاسی آن، در حالی است که مادر بزرگ پدری آقای آندرا ایتالیایی بود و خودش نیز در پاریس علوم سیاسی خوانده است. او پس از اعلام نامش به عنوان برنده گونکور گفت: من همیشه به عاشقانه اعتقاد داشتم. عاشقانه هرگز نمرده است. ژان باپتیست آندرا.
این یک داستان عاشقانه در معنای گسترده آن است، به این معنا که هم یک داستان عاشقانه است، هم داستان یک دوستی و هم حتی نفرت که گاهی در خود عشق وجود دارد. بنابراین این یک رمانس نیست. داستان درباره رابطه فوق‌العاده دو انسان است که بسیار با هم متفاوتند در زمانی که فاشیسم در ایتالیا ظهور کرده. از یک سو زنی که به طور باور نکردنی باهوش است و از سوی دیگر مجسمه سازی که از نظر اجتماعی و روشنفکری کاملا مقابل او قرار می گیرد اما نابغه است. برخورد این دو آدم متفاوت بمبی از انرژی تولید می کند که آنها را از یک قرن می گذراند.
آقای آندرا که کار هنری خود را 20 سال پیش با ساخت فیلم سینمایی آغاز کرده، در سالهای اخیر به رمان نویسی روی آورده است و فقط در 6 سال گذشته 4 رمان منتشر کرده است. او در رمان‌هایی که نوشته به خوبی میان هنر و ادبیات رابطه برقرار کرده و از نظر او امکانات ادبیات برای بازگو کردن درونیات انسان بیشتر است. جایزه گونکور بیش از 100 سال قدمت دارد. ارزش مادی این جایزه یک چک 10 یورویی است، اما علاوه بر اعتبار برای نویسنده، تضمین کننده فروش کتاب به ویژه در آستانه جشن‌های سال نو میلادی است. تاکنون نویسندگان سرشناسی چون مارسل پروست، مارگریت دوراس، طاهر بنجلون و امین مألوف برنده گونکور شدند، اما نویسندگان بزرگ دیگری چون آلبر کامو هرگز به این جایزه دست نیافتند. همچنین تنها نویسنده‌ای که جایزه گونکور را رد کرد ژولین گراک بود که در میانه قرن بیستم برنده این جایزه شد. گراک معتقد بود که منتقدان و داوران جوایز ادبی بیشتر به نویسنده و شخصیتش علاقمند هستند تا خود اثر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما همراه خواهیم بود. بدرود.